أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
کلام در این فرمایش سید بود چه فرمود اگر احتمال بدهیم این دمی که در جوف ذبیح هست این بعض این دم به واسطه رد نفس از خارج برگشته است بر جوف بعد الخروج چه گهرن آنی که در جوف است دم متخلف و غیر المتخلف است و وقتی که این حیوان سلاخی شد این دمی که بیرون میاد بله هم نجس هست و منجس هست یا احتمال می دهیم لعلو رأس ذبیحه دم متعارف یعنی مقدار متعارف خارج نشده است فرمود بعید محتمل است چی بگوییم در فرضی که شک بشود دم را نفس برگردانده است به جوف حکم کنیم به طهارت تمام آن دمی که از جوف خارج می شود این دست سلاخی چرا؟ لأصالت عدم الرد یعنی نفس بر نگردانده است این دم را و در صورتی که احتمال بدهیم مقدار متعارف خارج نشده است لؤلؤ رأس ذبیحه آنجا حکم بکنیم به نجاست آن دم که در جوف است لأصالت عدم الخروج یعنی اصلی نست که مقدار متعارف خارج نشده است در ما نحن فیه مرحوم حکیم قدس الله سره مطلبی را دارد یعنی از دیگران نقل می کند و آن این است که در ما نحن فیه می گویند که در دم متخلف ما روایتی یا آیه نداریم که با اون خطاب لفظی که آیه و روایت است موضوع دمی که طاهر است موضوع را تعیین بکنیم مثلا اگر یه خطاب لفظی داشتیم می گفت اذا خرج الدم اذا خرج بعض الدم من الذبیحه که ظاهرش هم اون خروج دم مقدار متعارفشه اذا خرج بعض الدم من الذبیحه ما یبقا فی جوفه فهو طاهر اگر اینجور خطاب لفظی داشتیم این فرمایشات صحیح بود که در صورت ثانیه که شک داریم رأس ذبیحه علو داشت یا علو نداشت میگوییم بعض دم متعارف خارج نشده استصحاب میکردیم چون که اون وقتی که ابتداء ذبح بود قطع داد شد اون آن اول قطعا مقدار متعارف خارج نشده بود بعد که صبر کردیم تا اون خون دیگر نیامد از بی در اندرون شک می کنیم که مقدار متعارفی که متعارف این حیوان است این دعید عدم ورعسه مثلا این دعید عدم المانه اون مقدار متعارف خارج شد یا نه استصحاب می جه نشد موضوع طهارت این بود که یه مقدار از دم بماند و یه مقدار متعارف خارج بشود استصحاب موضوع طهارت را نفی می کند اون شرطش را قیدش را که یه مقدار دم مانده بالوجدان است شک داریم که مقدار متعارف خارج شده یا نه این قید موضوع طهارت است استصحاب میگوید نه این قید موجود نشده تا پس وقتی که استصحاب قید موضوع طهارت را نفی کرد طهارت منتفی می شود. اگر خطاب لفظی داشتیم و با او تشخیص می دادیم که خروج مقدار متعارف شرط است شرعاً در طهارت و دم باقی، این حرفها صحیح بود و ما الا اینکه ما خطاب لفظی نداریم، فقط ما سیره و اجماع هست که اون مقدار از دمی که در اندرون حیوان میماند حیوان مذبوح، اون دم از او اجتناب نمی شود، سیره و اجماع هست که او نجس نیست. اما بعد یه مقدار هم که خارج شد، یه مقداری که میماند پاک است. اما موضوع طهارت این در شارع چیست؟ آیا مقدار دمی است که باقی بماند و مقدار متعارفش خارج بشود؟ این موضوع است. این موضوع بود، این استصحاب دم خروج مقدار متعارف جاری می شد. یا موضوع چیزی است که عدم خروج، موضوع چیزی است که خروج مقدار متعارف لازمه یا موضوع است. خود خروج مقدار متعارف خودش شرط طهارت نیست، ملازم است با موضوع طهارت. مثلا اگر شارع اینجور بفرماید، اگر حیوانی ذبح شد او داد اربعش قطع شد و مانعی از خروج دم نبود، توجه کردید، مثل علو الرأس و امثال ذالک، اگر فرض بفرمایید حیوانی اودازش قطع شد، آنی که به طبیعی توجه کردید این نقطع اوداز، آنی که به طبیعی این نقطع اوداز و برای این ده قطعهی و این ده زبهل حیوان، اونی که در اندرون میماند متخلف، یعنی در اندرون جا می کند، اون دم محکوم به طهارت است. اون دمی که این ده زبهل حیوان به طریق متعارف در اندرون حیوان ساکن می شود و جا پیدا می کند به طبعه، او پاک است. خب این ملازم با این است که یه مقداری خارج بشود، چون اگر خارج نشود اون مقدار متعارف نمی شود، اون مقدار متخلف نمی شود. اگر موضوع این بوده باشد که این ذبح حیوان به طریق متعارف اون مقدار از خونی که در زوفش ساکن می شود به طبیعی، اونی که ساکن می ماند به طبیعه، یعنی خارج نمی شود، متعارفن او محکوم به طهارت است. اینجا استصحاب عدم بله خروج دم المتعارف اثر شرعی ندارد، چون در موضوع معخوذ نیست، لازمه موضوع حکم طهارت است، ملازم است با اون حکم به طهارت. اون موضوع حکم به طهارت اون دمی است که این در ذبح حیوان عادتا ساکن میماند در زوف، اونی که موضوع طهارت است اوست. این خروج مقدار متعارف ملازم اون موضوع طهارت است، پس استصحاب عدم خروج متعارف اثر شرعی ندارد. بما انه در ما نحن فی خطاب لفظی در ید ما نیست که موضوع طهارت را ما تعیین بکنیم به اون خطاب، فقط اجماع و سیره است، اون دمی که در زوف میماند از او اجتناب توجه کردید، از او اجتناب نمی کنند، استصحاب عدم خروج متعارف، عدم مقدار متعارف اثر شرعی ندارد، مثبت نجاست نمی شود. در اون فرض اول هم یه اشکالی هست، اون فرض اول هم رو این حساب اگر این اشکال اینجا وارد بوده باشد، در فرض اول هم یه اشکال وارد است. ممکن است موضوع طهارت اون دمی بوده باشد که به طبعه این در ذبح الایوان اون مقدار از دمی که به طبعه در ذوف میماند. دیروز استصحاب عدم خروج میکردیم، میگفتیم استصحاب عدم رد مثبت است، استصحاب عدم خروج این دم موجود را میکنیم، چون که مقدار متعارف قطعا خارج شده در فرض اول، احتمال میدیم نفس بعضش را برگردانده، این بود دیگر. استصحاب میکردیم عدم خروج این دم موجود فیل بالفعل را و میگفتیم که بله پاک است. چرا؟ چون که مقدار متعارف قطعا خارج شده، یعنی شرط طهارت موجود است، این مقدار هم که اصلا خارج نشده است پس پاک است. اونم اشکال پیدا میکند. چرا؟ چون که موضوع طهارت ممکن است موضوع طهارت اون مقدار از دمی بوده باشد که بی طبعه این در ذبح الایوان میماند. موضوع دلیل ممکن است اون مقدار باشد، المقدار من الدم، که بی طبعه تخلف پیدا می کند و در اندرون میماند. توجه کردید او محکوم به طهارت است. استصحاب عدم خروج شیعی از این دم اثبات نمی کند که این دم تمامش به مقدار متعارف است. موضوع مقدار متعارف است، ممکن است او بوده باشد و استصحاب عدم خروج این دمی که در باطن موجود است، توجه کردید استصحاب دمی که در باطن موجود است، استصحاب عدم خروج او اثبات نمی کند که تمام این دم مقدار متعارف است که باقی می ماند تا حکم به طهارت بشود. بدون زد ایشان فرموده اگر استصحاب نجاستی که صاحب العروه فرمود، اون استصحاب درست بشود، اون فهو و حکم به نجاست می شود فی کل الفرضین. و اگر اون استصحاب نجاست درست نشود که گفتیم درست نیست، چون که دم تا مادام که در باطن است دلیل نداریم که نجس است، نجاست حالت سابقه ندارد در این دم. وقتی که استصحاب درست نشود رجوع به قاعده طهارت می شود فی کل الفرضین. اگر اون استصحاب نجاست درست شد فهو و الا فلا. خب عرض می کنیم در مقابل فرمایش ایشان شما میگید اجماع و سیره قائم است. خب به اجماع و سیره موضوع را ملاحظه تعیین میکنیم. خب اجماع هم یکی از ادله است. اونی که معقد الاجماع هست، اون معقد الاجماع ولی معناش این است که ولی کاشفز این است که این قول معصوم است. اجماع اگر معتبر بوده باشد در جاهایی که اجماع تعبدی است و معتبر است و در ما نحن فی همون سیره متشرع است، سیره متشرع تعیین موضوع می کند. متشرع شما فرمودید سیرهش این است، اگر مقدار متعارفی از دم خارج بشود، ما بقی که در ذوفش می ماند او را پاک می دانند. اجماع هم قائم است که او پاک است. این همه موضوع شرعی می شود دیگر. یکی از ادله احکام اجماع است. سیره متشرع از ادله احکام است. چه جور شما می گویید که به خبر سیگات اوگلا عمل می کنند پس موضوع دلیل اعتبار خبر سیگه است؟ یا فرض بفرمایید متشرع از فلان شی اجتناب می کنند یا به فلان شی اعتبار می دهند، به فتوای مفتی اعتبار می دهند، کاشف بر این است که بله فتوای مفتی معتبر است، همون سیره و اجماع اینجا هم است دیگر، خطاب لفظی نباشد. اونی که سیره بر او قایم است اون همون موضوع حکم شرعی است. سیره بر این قایم است که خودشان در عبارت تصریح دارند، سیره بر این قایم است که مقدار متعارف که بعد از این که خارج شد اون مقداری که میماند از او اجتناب نمی کنند. موضوع حکم شرعی همین است، موضوع طهارت همین، موضوع طهارت بالاجماع و سیره همین، خطاب لفظی نمی خواهیم. وقتی که اینجور شد ولی استصحاب میکنیم در صورتی که شک کنیم رأس ذبیحه علی العلو و صیانه اصلی نست که مقدار متعارف خارج نشده. چرا؟ چون وقتی که قطع و داد ضربه کرد قطعا در آن حین مقدار متعارف خارج نشده بود. بعد شک میکنیم که مقدار متعارف خارج شد یا سر ذبیحه در بلندی بود خارج نشد، استصاب می که خارج نشد. موضوع حکم طهارتی که به سیره و اجماع ثابت شد نفی شد. و اما در آن صورت، بله در آن صورت، اون دمی که بعد خروج متعارف در جوف می مانند، بله استصاب می گوید که هیچ جزئی از این دمی که در جوف بالفعل موجود است مقدار متعارف قطعا خارج شده، هیچ جزی از این دم از بخارج خارج نشده است، ولی در فرض اول. اینجا ممکن است کسی اشکال بکند که این استصحاب عدم خروج فایده ندارد، باید ثابت بشود که این مقدار متعارف است، که مقدار متعارف که خارج شد این مقدار متعارفیست که خارج نشده، این مقدار متعارفیست تمام این دم که خارج نشده، این را نمیتواند استصحاب دم خروج اثبات کند. چون که اگر دم خارج شده باشد تمام این دم یقینا خارج نشده، احتمال میدیم بعضش خارج شده دوباره برگشته، احتمال بعض میدیم. استصحاب عدم خروج شیء من هذا الدم الموجود که خارج نشده است اثبات نمی کند که تمام این مقدار متعارفی است که متخلف است. خب اگر این را اثبات نکرد، خب موضوع نجاست هم که اثبات نمیشه، رجوع به قاعده طهارت می شود در فرض اول. نه این هم مقدار متعارف است که میماند، این هم است. موضوع طهارت همین زور است، اون مقداری که متعارف است در اندرون ذبیحه میماند از او اجتناب نمی کند. این موضوع طهارت همین. وقتی که این زور شد استصحاب عدم خروج اثبات نمی کند که تمام این دم مقدار متعارف است. نه آقا، یعنی مقدار متعارف خارج بشود و مقدار متعارف باقی بماند، مقدار متعارف باقی بماند، چه مقدار متعارف است که در ذبیحه باقی میماند. من احتمال میدم این مقدار متعارف نباشد، تمامیش مقدار متعارفی که میماند نیست، زاید است، چون که خارج شده از خارج برگشته. استصحاب عدم الخروج اثبات نمی کند که مقدار متعارف است. بله اگر کسی گفت که نه در سیره یوگلا این است که متعارف را ملاحظه نمی کند، قصاب ها اونهایی که قصابی می کنند سر گوسفند را می برند ملاحظه نمی کنند، هر همین که مقدار متعارف خارج شد، توجه کردید مقدار متعارف خارج شد، گردن را می شورند سلاخی می کنند، از ما بقیدن هم اجتناب نمی کنند. اگر کسی این را گفت دعواش هم بعید نیست، چی بگوید دم الباقی، دمی که لم یخرج و مقدار متعارفش خارج شده باشد، اون دمی که لم یخرج بله محکوم به طهارت است. این باشد استصحاب دم خروج عیبی ندارد. اما اگر کسی احتمال داد که نه در سیره هم همین زور است، در اجماع همین زور است، میگم مقداری که عادت هم میماند در ذوق ذبیحه عادتا یعنی مقدار متعارف این موضوع طهارت باشد ولی اثبات نمی کند. این جهتش هم احتیاج نداریم به استصحاب دم خروج. اگر استصحاب دم خروج هم توجه کردید، استصحاب دم خروج هم نتوانستیم بکنیم، موضوع طهارت را اثبات بکنیم، موضوع نجاست اثبات نمی شود، رجوع به قاعده طهارت می شود. کلام این است که در فرض ثانی موضوع طهارت قطعا منتفی می شود، که مورد اشکال مرحوم عجیم است، که احتمال میدیم مقدار متعارف خارج نشده لولو و رأس زبیه. اونجا فرمود که این استصحاب اشکال دارد، شرط شرعی نیست این خروج مقدار متعارف، چون خطاب لفظی نداریم. نه، اونجا میگیم بالاجماع و بالسیره خروج مقدار متعارف شرط است در طهارت وابقی. استصحاب در او جاری میشود و استصحاب میگه مقدار متعارف خارج نشده. موضوع طهارت عدم الذی لم یخرج و خرج مقدار متعارف بوده باشد، در فرض اول استصحاب دم خروج میگوید که نه، این دم پاک است، چون مقدار متعارفش قطعا خارج شده. اگر عدم الذی لم یخرج نشد، المقدار المتعارف الذی یبقا، اون مقدار متعارفی که میماند، این مقدار موضوع حکم باشد، استصحاب دم الخروج اثبات نمی کند که این مقدار همون مقدار لم یخرج است. است موضوع اگر مقدار بوده باشد، که این در اجماع و هاکزا در سیره مقدار متعارفی که میماند او را پاک بدانند، این استصحاب دم الخروج اثبات نمی کند که این همه مقدار است. بدون جهت رجوع به قاعده طهارت می شود. حاضا تمام کلام نافی دم المتخلف ظاهر بله از هر این شد در مقام، در صورت شک در علو رأس الذبیحه حکم به نجاست ما بقی می شود. توجه کردید که در بدن انسان در بدن حیوان موجود است، و اما در صورتی که مقدار متعارف خارج شده باشد، شک در رد نفس بشود، نه مقداری که در زوفشه حکم طهارت می شود. این مال استصحاب دم الخروج اول قاعدت طهاره. بعد سید قدس الله نفسه الشریف در مقام مسئله دیگری را ذکر می فرماید، و اون مسئله دیگری عبارت از این است که اذا خرج من الجرح و الدم شیء اصفر یشک فی انه دم ام لا محکوم متاره. اگر از جراحتی که در بدن انسان است یا دملی که در بدن انسان است، ربما می شود که یه مایع زرد رنگ خارج می شود، که انسان نمی داند این دم است یا اینکه نه این دم نیست، بله خودش بله مایع اصفری است که در این جراحت پی متکون شده، این سفرتش به واسطه دم نیست، به واسطه مثلا تب جراحت است یا اون مقتضای خود دمل است که این مایه اصفر خالص شده، دم ندارد. در این صورت این محکوم است به طهارت. چرا؟ چون که استصحاب میکنیم عدم کون هذا دما یا فیه دمون، شک میکنیم که آیا در این دم هست یا نه این شی اصفر، یعنی آب مخلوط با دم است، دم هست در این یا نه. استصحاب میگوید که یه وقتی دم خارج این شی دم نبود، الان هم دم نیست، یا یه وقتی از بدنم به این جای بدنم ملاقات با دم نکرده بود، که این استصحاب بله عدم محمولی می شود. یه وقتی این بدنم ملاقات این ظاهر بدنم ملاقات با بله دم نکرده بود، الان کماکان. یا استصحاب عدم ازلی که یه وقتی خود این مایه دم نبود، اون وقتی هم که نبود، الان هم کذالک، الان هم دم نیست. خوب اگر شما در اون استصحاب ها هم اشکال کردید، خوب قاعده طهارت و استصحاب طهارت بله جاشه. من نمیدانم به این شیئی که هست شارع نجاست جعل کرده است یا جعل نکرده است، استصحاب میکنم عدم جعل نجاست را. خوب استصحاب عدم جعل نجاست جاریست بلا معارضین، چون که استصحاب عدم جعل گفتیم معارض نداشته باشد زاری میشه، حتی در شبهات حکمیه و موضوع فرقی نمی کند. معارض اگر نداشته باشه. در استصحاب هم اگر شما خدشه فرمودید که نه استصحاب را ما معتبر نمی دانیم. ما استصحاب معتبر نیست. خب قاعده طهارت که کل شیء طاهرت تا تعلم انه گزیر، هم در خود این مایه جاری است، هم در خود دستی که ملاقات با این مایه کرده است، اون عضوی که ملاقات کرده در او جاری است، پس حکم طهارت می شود. و کذا در صورتی که و اینجور می فرماید و کذا ازا شک من جهت ظلمه فی انه دمن او گیهن، شب تاریک بود توجه کردید، جراحت داشت یا دمل داشت، میداند که تا این ترکید یه چیزی از این خارج شد، نمیداند اونی که خارج می شود دم است یا اونی که فرض بفرمایید خارج می شود چرک است، دم ندارد. این هم همین زور است. کل شیء طاهر می گوید بر این که به جهت ظلمت شک می کند، ها توجه کردید، ولی کل شیء طاهر جاری است و استصحاب عدم خروج دم و استصحاب عدم کون الخارج دمن جاری است، اشکالی هم ندارد. اینجا می فرماید ولا یجب علیه الاستعلان، در اون ظلمت وقتی که خارج شد چرا می تواند روشن کند، نگاه کند که دم است یا چرک است؟ فحص لازم نیست. فرض بفرمایید فحص لازم نیست، این که شبه شبه موضوعی است، در شبهه موضوعی که کل شیء طاهرت تا تعلم انه گزیر، یا ساید در شبهات ولی تحریمیه هم همین زور از کل شیء حلال، فحص لازم نیست. موضوع عدم العلم است و من هم فعلا آنچه عالم به نجاست واقعیه نیستم، محکوم است به طهارت، فحص هم هیچ اعتباری ندارد. در اون موارد خاصه ای که در شبهات موضوعیه گفتم باید فحص بشود، مثل شک در استطاعت، شک در بلوغ در بلوغ المال و حد النصاب و امثال ذالک، مانعی هم که از اونها نیست، بدون جهت رجوع به قاعده طهارت می شود بلا شبهه. بعد ایشان اینجور می فرماید بر این که الماء الاسفر الذي ينجمد على الجرح عند البر طاهرون، اون ماء اسفری که منجمد می شود بر جراحت موقعی که جراحت بل خوب می شود، ولی اون هم همین زور است، او دیگر حکمش واضح شد، ازا حک جسده و خرجت رطوبتون یشک فی انه دم او ما، حکم به طهارت می شود. اون هم همین زور است، همون مسئله سابق است. رب ما انسان خیلی خارش می دهد، یه جای بدنش را میبیند که این جا که خارش میداد این دستش تر شد، خوب شکی میکند که این آب است، توجه کردید، یعنی رطوبت از خارج شد از بدنش به واسطه این ماسته همین زوری، یا خون از خارج شد. تا مادامی که نمیداند خون است محکوم به طهارت است. همان لاستصحاب عدم کونهی دمن، لاستصحاب عدم تنجسلیت و ملاقاتی ادوادم، لا کل شیء طاهرت تا تعلم انه گزیر، فحصم که لازم نیست. همون مسئله است. بعد می فرماید الماء الاسفر الذي ينجمد على الجر این دلبر طاهرون، اون وقتی که زخم انسان خوب شد رب ما می بینید که از وسط یه ترک برداشته یا آب زرد رنگی خارج شده است. این آب زرد رنگ هم بعد از مدتی منجمد می شود، می بندد. این چیزی که از لاحق می شود به اونجاهایی که منجمد است مثل اونها منجمد می شود. می فرماید الماء الاسفر الذي ينجمد على الجر ان دلبر، اون وقتی که زخم خوب می شود طاهرون، الا اذا علم کونه دما او مخلوطا بالدم، مگر انسان بداند چین که اسفر است مخلوط به خون است. اون وقت اگر دانست که مخلوط به خون است این محکوم به نجاست می شود، حتی بعد الانجماد، چون که انجماد از مطهرات که نیست، بعد منجمد شد باز هم نجس است. توجه کردید؟ بله، اگر استحاله بشود بعد الانجماد، پوست بشود، تبدیل به پوست بشود، پاک می شود، چون که استحاله از مطهرات است و خواهد آمد. ولیکن مادامی که مایع منزمد است پوست به او اطلاق نمی شود محکوم است به نجاست. این کلامی است که در عروه می فرماید. خب رو اون حسابی که عرض کردیم که نمی داند دم دارد یا ندارد، خب محکوم به طهارت است دیگر. اگر فهمید دم دارد نجس می شود، انضماد هم از متطهرات نیست، فقط استحاله از متطهرات است که یکی از متطهرات است که حقیقت عوض بشه، پوست بشود، اون وقت پاک می شود. مرحوم آقای حکیم اینجا یه قیدی دارد، می فرماید که این چه فرمود الا اذا علم ان فیه دمون، این صفرت به واسطه دم است که مایع آب است و دم مخلوطشه بدون زهد صفرت پیدا کرده. ایشان فرموده است این در صورتی است که این صفرت علم دارد بر این که مخلوط به خون است. توجه کردید این خون مستهلک نشود، و اگر مستهلک بشود خون در این مایه، در اون مایه یعنی ملاقات این مایه با دم در باطن بشود، اون زیر جرح که باطن است در اونجا ملاقات کرده است مایه به دم، ولیکن اون وقتی که خارج شد مستهلکن خارج شد، یعنی اسفرن خارج شد که به این آب دم صدق نمی شود، صدق نمی کند. میگن آب زرد است، ولیکن زردیش می دانیم به واسطه ملاقات با دمی است و در باطن قبل از خروج. اون وقتی که خارج شد اون دم مستهلک بود در اون مایه، مایه اسفرن خارج شد. ایشان فرموده در عرض می کنم اون وقتی که خارج می شود، خارج می شود مستهلکن خارج می شود دم. گوش کن آقای من، ملاقات مایه با دم شده است در باطن و این مایه اسفر از باطن خارج شده، یعنی اون وقتی که به خارج آمده بروز پیدا کرده است اسفرن آمده است. این یه چیز نوعیست که در زخم اینها پیدا میشه. آب زرد انسان میداند که آب مخلوط شده است با خون در اون باطن. توجه کردید دستش را که شست بریده بود، با اون خون باطن آب رفته ملاقات کرده، دوباره اون است که خارج می شود، ولیکن خارج می شود اسفرن مستهلکن. فرموده این در این صورت پاک است ما اسفر، ولو بداند که صفرتش به واسطه دم است باز محکوم به طهارت است. چرا؟ برای آنکه ایشان می فرماید اون ملاقات آبی که رفته به اون باطن با دم ملاقات کرده که اون موجب تنجس مایع نمی شود، چون که ملاقات در باطن که موجب تنجس نمی شود، و اون وقتی هم که خارج شده است دم نیست، مستهلک است. دم فرض این است مستهلک است. بدون جهت ایشان می فرماید اگر اون مایعی که خارج شده است اون ما اسفر دمش مستهلک نشود، دم دیده بشود درفن، ولی اون نجس است که دم از آمده بیرون، ولو با دم چیزی دیگری هم است. و اما اگر مستهلکن آمد بیرون که در خارج آب زرد است، ولیکن معلوم است که زردی این به واسطه این است که آبش دستش را که آب چشید بریده بود ساقو، اون آب رفته به جوف، در جوف با دم ملاقات کرده، این صفرت مالوز که الان در میاد اسفرم میاد بیرون. اگر این زور بوده باشد این پاک است. چرا؟ چون جان ملاقاتی که در باطن شده اون موضوع به تنجس نمی شود، مسئله اش گذشت. و آنی که خارج شده است مستهلکن خارج شده، استهلاک معنای این ندام الموضوع است، موضوع دم باقی نیست، دم مستهلک شده است. آخه آب زرد می گویند این تغییر، بله اون آب تغییر داده، استهلاک با تغییر اون آب منافات ندارد، مثلا فرض کنید شما یه مقدار نمک را یا شکر را توی آبی بزید که مستهلک بشود، آب یه خوردش طعمش تغییر پیدا می کند، ولیکن آب صدقی می کند، نه مقدار زیادی که شربت صدقی کند. مقداری که اون آب اول تلخ بود، اون تلخیش رفته به واسطه این مقدار از شکری که بهش رفتی بلی ریختیم، آب صدقی می کند ولیکن تغییر پیدا کرده. پس تغییری که هست، تغییر با استهلاک منافات ندارد. اون دم مستهلک شده ولیکن یه تغییری در این آب موجود کرده است که اینو اسفر کرده. ایشان می فرماید این حرف در تمام نجاسات اعیان نجسزاری است. اگر فرض کنید با شیشه احتقانی که هست توجه کردید، آبی را مثلا احتقان کردند بر شخصی، بعد این آب آمد بیرون یه خورده رنگش زرد شده، اجزای غایت نیست، فقط یه رنگش تغییر پیدا کرده، معلوم است تغییر رنگ این آب با چیست دیگه، اون آب پاش است. چرا؟ چون که این که ملاقات کرده است با غایت در باطن، او که موجب تنجس نمی شود. وقتی هم که بیرون آمد، توجه کردید مستهلکن بیرون آمده، غایت نیست، منعدم است، پس ملاقات در ظاهر نشده، در ظاهر غایت منعدم است. عرفن اینجا کلمه عرفن می گذارد، غایت عرفن، دم عرفن منعدم است، پس نجس نمی شود. این فرمایشی که ایشان قید می فرماید، ولیکن سابقا عرض کردیم که این فرمایش درست نیست. ما در استهلاک هیچ وقت به این دام موضوع ملتزم نشدیم، گفتیم عرفن هم موضوع باقی است، گفتیم استهلاک تبعیت حکمی است، تبعیت حکمی است که شیعی با شیعی می شود، ولیکن لقلتهی و اندکاکهی فیلکسیر، حکم کثیر را اون شی مجموع اون شی پیدا می کند. مثل ماء کری که بچه تو آن آب کر شاشید، خوب اگر از عرف بپرسی اون شاشی که بچه 5 سال شاشید به مقدار 2 لیوان اون کجا رفت، میگه تو همین آب حوض است، ولی نمیگه چون معدوم شد، ولیکن چون که ما توجه کردید غالب است، بدون جهت او تابع حکم ما میشود. این مایه، این آبی که تو حوض است، همش محکوم است به طهارت و جواز شرب و جواز توضؤ. بدون جهت گفتیم این تبعیت حکمی دلیل خاصی میخواهد، خلاف قاعده است که حکم شیعی را شیع آخر پیدا کند، حکم ما را بول هم پیدا کند. بدون جهت گفتیم اون ادله ای که میگفت علما ایزا بلغ قدر کردین، یا عن الهیاز یبال فیه های تلق فیه الکلاب یبول فیه الدواب، از اونها استفاده کردیم که تبعیت حکمی دارد. و اما در مقام که این دم خارج شده است با مستهلکن، از عرف بپرسی چرا این زرد است، میگه خون دارد. آخه توجه، اون خون هست، خون معدوم نشده، عرفن هم باقی است. منتها اگر دلیل داشتیم به تبعیت حکمی، می گفتیم پاک از شاره گفته است، ولیکن این که آب کر نیست، این که غارض شده است، ادله کر که نمی گیرد، این استهلاک و تبعیت حکمی دلیل ندارد در مقام. بدون زد اما اسفر، انسان اگر بداند که این صفرتش به واسطه ملاقات است، توجه کردید به واسطه ملاقات با دم است، بله محکوم است، توجه کردید به نجاست. اگر آب اونجور باشد در اون صورت احتقان هم همینجور است، اگر متغیر بشود، تارتا تغییر دقیقیست، توجه کردید، نه او را نمیگوییم، اونجان تغییر پیدا نکرده، نیست غایت. و اما در صورتی که تغییر حسی بوده باشد، آب فرض کنید زرد دارد خارج میشود، و معلوم است که زردی به غیر غایت نمی شود، فرض کردیم ها، این را هم انسان احراز کرد، اونم لازم الاستناب است. بله ملاقات در باطن موجب تنجس نیست، ملاقات در ظاهر موجب تنجس است. خوب اجزای غایت یا اجزای دم در این مایه موجود است و این مایه با آنها ملاقات کرده است نجس می شود. استهلاک هم تبعیت حکمی است. تبعیت حکمی دلیل می خواهد. در مولانوی دلیل نداریم. بدون زد کلام صاحب الروه که اگر معلوم بشود که بله اینی که خارج شده است این مایه دم است، او فیه دم، بله از او باید استناب کرد ولو دم مستهلک بوده باشد در اونی که خارج شده است. بعد ایشان یه مسئله دیگر را عنوان می فرمایند. این مسئله را عنوان کنم دیگر اون کیفیتش بماند. اون مسئله این است که مفید قدس الله نفسه شریف با اون جلالتش ملتزم شده است. اگر فرض کنید مرقی بوده باشد، آبگوشتی بوده باشد که دارد می جوشد، اگر به این آبگوشت توش قطراتی مقداری از دم افتاد، توجه کردید اون مرق بل خوردنش عیبی ندارد، اشکالی ندارد. مراد مفید قدس الله نفسه شریف این است که این دم مرق را نجس نمی کند. مرق یک خصوصیتی دارد، آبگوش یک خصوصیتی دارد که دم او را نجس نمی کند، یا اینکه این جوشیدنش خصوصیت دارد که ظاهرش دومی است، جوشیدنش خصوصیت دارد که این جوشیدن از متحرات است مرق را، عمد مرق را که از پاک می کند. لعل مرادش این بوده باشد. با شیخ مفید همراه شده است شیخ الطایفه، ایشان هم این را ملتزم شده است، ولیکن ایشان تخصیص داده به دم قلیل مثل قطره و قطرتین. اگر به این مرق اون آبگوشتی هم که تو دیزی مثل ماها درست میکنیم او حساب نیست، و اونی که منصوص است و در روایت از اون که در کبیر است که شاید الف رتل آب میگرفت، منصوص است در روایت که در او خونی افتاد. امام علیه السلام فرمود در اون روایت علاما فی الروایه اما الدم فتأکله النار، نار اون دم را میخورد، نار یعنی این جوشیدن مرق او را میخورد. بدون جهت اون روایت فتک ترفی قطرت دم است، بدون جهت شیخ قدس الله نفسه شریف ملتزم شده است که نه دم قلیل باشد. همین زور است در عروه می فرماید که دمی که واقع می شود در مرق اون دم نجس است و منجس است مرق را. قول بر این که این توجه کردید این مرق پاک است و توجه کردید می شود این را خورد، لروایت ضعیفه، لروایتی که اشاره به این روایت است، این روایت من حیث سند ضعیف است، قول به این که قول شیخ است ضعیف است. این اصل المسئله ما شرحش انشاءالله.